درود به همه شنوندگان عزیز.
من منصور براتی هستم و شما به 172مین شماره پادکست در عمق گوش میکنید. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و البته جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با روی کردی تحلیلی و مستند و علمی تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطبان محترم ارائه کنه. نیروهای واکنش سریع سودان از عقب نشینی در خارتوم تا پیروزی در فاشر، موضوع شماره 172 پادکست در عمق و برای بررسی این موضوع از آقای احمد بوروایه، کارشناس مسائل مصر و شمال آفریقا درخواست کردم که با ما همراه باشند. ایشون به این 4 سوال پاسخ خواهند داد. تاریخچه تشکیل نیروهای پشتیبانی سریع یا واکنش سریع و ریشه های قومی بحران دارفور رو توضیح بدید. 2. چرا نیروهای واکنش سریع در شهر فاشر دست به جنایت زده؟ 3. موضع طرف های بین المللی و منطقه‌ای در قبال تحولات سودان چیه؟ و 4. دولت سودان تا چه میزان به نظر شما توانایی بازپسگیری مناطق غربی این کشور رو داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در این قسمت از پادکست در عمق در خدمت شما هستم. در مورد تشکیل گروه پشتیبانی سریع و تاریخچه نزاع‌های قومی در دارفور و غرب سودان ما باید به دهه‌های قبل برگردیم. سودان به دلیل ساختار خودش و بافتی که از دوران استقلال تا الان داشته همیشه شاهد شورش‌های گروه‌های حاشیه‌ای بوده. گروه‌های آفریقایی تبار توی منطقه دارفور، مردم سودان جنوبی و گروه‌های مسلح سودان جنوبی. دولت سودان برای مقابله با این شورش‌ها دست به سازماندهی یک سری نیروهای شبه نظامی زد که این نیروهای شبه نظامی توی منطقه غرب سودان دارای برخی مشخصه ها بودند. یکی اینکه خودشون رو به عرب‌ها منتسب می‌کردند، 2. اینکه دارای سبک زندگی مبتنی بر دامپروری بودند، 3. اینکه فاقد زمین کشاورزی و مراتع کافی برای خودشون بودند، و 4. اینکه در مسائل سلاح و اینها دست داشتن، قاچاق سلاح و اینها، و همچنین دارای روحیه جنگاوری و سلحشوری بودند. این نیروها و این میلیشیاها که توسط دولت سودان تشکیل شدند، نقششون در جنگ دارفور بعد از سال 2003 بسیار گسترده تر شد و حتی از سوی نهادهای بین المللی دولت سودان و این گروهها که اون موقع به جنجوید معروف بودند متهم به انجام جنایت علیه بشریت شدند و در دادگاه‌های بین المللی هم متهم شدند و قرار بازداشت برای رهبران آنها صادر شد. این نیروها رو بنده به شخصه نیروهای شبه حاشیه می نامم. نیروهایی که نه جزء حاشیه سودان هستند که مطالبات اون حاشیه رو داشته باشند و نه اون الیت سودانی و اون قبایل و ساختار سیاسی سودان و ساختار اقتصاد سیاسی سودان به دنبال این بود یا خواهان این بود که اینها رو جذب خودش بکنه. این نیروها که بعداً در قالب پشتیبانی سریع یا الدعم السریع باز سازماندهی شدن، آقای عمر البشیر از اینها استفاده کرد، تعدادشون رو بالا برد، اونها رو ذیل ریاست جمهوری قرار داد تا یک وزنه قدرتی رو برای خودش داخل سودان تشکیل بده. برای همین ما الان در حال حاضر میبینیم که این نیروها بسیار قدرتمند بودند و هستند و سلاح‌های بهتری را حتی نسبت به ارتش سودان در اختیار داشتند. با سقوط عمر البشیر، نیروهای پشتیبانی سریع و آقای حمیدتی که رهبر اونها الان شد، حالا اون طی یک فرایندهایی تونست رهبر این گروه ها بشه، عملا به مانند قولی بودند که از چراغ جادو در اومده و دیگر داخل کردن اون در چراغ جادو عملا ناممکن و بسیار سخت است. این گروه ها از یک طرف خواهان این بودند که از نظر قومی و از نظر اقتصادی مطالبات اقتصادی و سرزمینی که توی منطقه های بومی خودشون بر ضد اقوام دیگه رو داشتن محقق بکنن، که این از طریق جنگ با اون اقوام محقق میشه، و از سوی دیگر هم خواهان این بودند که در متن اقتصاد سیاسی سودان و در متن الیت قدرت داخل خارتوم قرار بگیرند، که از طرف اون الیت قدرت پس زده میشدند. و این کشمکش توامان دو جانبه در حقیقت میشه گفت ریشه اصلی بحران سودانه. از یک سو نیروهای پشتیبانی سریع با دولت مرکزی سودان می جنگن تا بتونن سهمی که از نظر خودشون شایسته اون هستن رو به دست بیارن از قدرت و ثروت سودان، هرچند الان هم سهم بسیار قابل توجهی توی غرب سودان از طلا دارن، مزدور به یمن فرستاده بودند و اینها، و از سوی دیگر به دنبال این هستن که بر منطقه غرب سودان که سیطره پیدا کنن و این اقوام به اصطلاح آفریقایی تبار و کشاورز رو برای اونها غلبه بکنن و سعی کنن مسئله مالکیت زمین رو به نفع خودشون حل بکنن. در مورد سوال دومتون باید بگم که همونطور که در سوال اول هم بنده در جواب سوال اول مطرح کردم، این کشتارها طبیعیه. از یک طرف نیروهای پشتیبانی سریع نشون دادند که در طول تاریخ خودشون خشونت مفرط جزئی از ساختارشونه، جزئی از دی ان ایشونه. اونها در خارتوم هم خشونت مفرط به کار بردن، در سال در دهه اول قرن جاری توی دارفور خشونت مفرط به کار بردن، و اساساً بافت قبیله‌ای و قومی توی غرب سودان خشونت بسیار زیادی داره. ما حقیقتاً یک خاطره، یا حالا شخصی بگم شاید اینجا درست نباشه یا ارتباطی نداشته باشه، ولی گفتنش خالی از لطف نیست. ما یک رفیق سودانی داشتیم، اهل منطقه قوارف بود توی شرق سودان و در دانشگاه پورت سودان درس میخوند. میگفتش که ما دوستانی اهل دارفور داشتیم که یک روز در منطقه پورت سودان یک جنگ قبیله‌ای شد و شهر تعطیل شد و یکی دو نفر کشته شدن. اونها می اومدن و ما رو مسخره می کردن و می گفتن که این چه جنگ قبیله‌ایه، ما در منطقه دارفور وقتی می جنگه زیر 30-40 کشته نداریم توی یک روز. عملاً پس نشون میده که سطح خشونت بالاست. از طرف دیگر همونطوری که گفتم خود نیروهای پشتیبانی سریع توی این جنگ توامانشون میان مرکز قدرت در سودان و حاشیه‌ای که بالاخره بیشتر مالکیت زمین رو در دست خودش داره، به دنبال این هست که هیمنه خودش رو خصوصا بعد از شکست از مرکز و به قهقرا رفتن توی منطقه خودشون، به دنبال اینه که این حاشیه رو منکوب بکنه و این حاشیه رو از بین ببره، یا این حاشیه رو بیاد مقاومت این حاشیه رو از بین ببره و با از بین بردن مقاومت این حاشیه بتونه کنترل اون منطقه رو به طور کامل در دست بگیره. بنابراین خشونت برای اونها یک ابزار ضروریه برای این که بتونن اراده خودشون رو بر این منطقه و بر این مردم تحمیل بکنن. در مورد موضع قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی باید به خدمتتون عرض بکنم که در حال حاضر موضع ایالات متحده و موضع اتحادیه اروپا موضع بسیار مخربیه، به خاطر اینکه این کشورها به دنبال این هستند که دولت سودان ضعیف بشه و نیروهایی که اونها رو مشکوک به طرفداری از اسلام گرایی و طرفداری از اسلام سیاسی میدونن از حاکمیت سودان حذف بکنن و نیروهای سکولار طرفدار خودشون رو اونجا بذارن. این امر مستلزم اینه که دولت سودان از جانب نیروهای پشتیبانی سریع به اندازه کافی تضعیف بشه، و بنابراین میشه گفتش که این اعمال و کارهای نیروهای پشتیبانی سریع با وجود اینکه اونها معترف هستن به جنایات جنگی که اینها انجام میدن، در حقیقت تا حد زیادی منافع غرب رو تأمین میکنه. از طرف دیگه رژیم صهیونیستی هم منفعتش در اینه که جنگ سودان ادامه پیدا بکنه و سودان تضعیف بشه. دولت سودان معاهده عادی سازی با رژیم صهیونیستی رو امضا کرده و جزئی از کشورهایی که پیمان ابراهیم به پیمانهای ابراهیم پیوستن، ولی خب روند عادی سازی کنده. نیروهای پشتیبانی سریع هم به خاطر اون شعارهای به اصطلاح دموکراسی خواهی و شعارهای ضد افراطی گرایی سعی میکنه که نظر مثبت رژیم صهیونیستی رو جلب بکنه و رژیم صهیونیستی عملا داره با همه بازی میکنه. در جانب دولت‌های حامی سودان ما مصر رو می‌بینیم، عربستان سعودی رو می‌بینیم، ترکیه رو می‌بینیم که این سه تا کشور عملاً با وجود کمک‌هایی که مثلا حالا مصر و ترکیه تا حدی شاید داشته باشن، می‌بینیم که این کشورها اراده لازم یا حتی ثبات قدم لازم رو برای کمک مؤثر به دولت سودان ندارن. شاید به دلیل اینکه از اطمینان ندارند از دولت سودان، یا فکر میکنن که این دولت شاید بالاخره نتونه این کار رو بکنه، یا مثلا توانمندی های لازم رو نداره. واقعا این مسئله مهمیه، کما اینکه مصری ها به این مسئله هم واقف هستن که دخالتشون در سودان یعنی اینکه وارد یک میدان مینی از قبایل و توایف و اقوام و زبانهای مختلف میشن که حفظ توازنات داخل این فضا برای اونها سخت خواهد بود. عربستان سعودی هم به دنبال این است که بیاد و یک صلحی رو تقریبا همراستای با آمریکا، همراستای با منافع آمریکا توی منطقه برقرار بکنه، ولی خب از نظر عربستان سعودی سقوط دولت مرکزی در سودان به هیچ وجه مطلوب نیست. در مورد کشور روسیه هم ما باید بگیم که گروه واگنر با نیروهای پشتیبانی سریع همکاری داشته، الان سپاه آفریقا هم تا حدودی همکاری داره، ولی به نظر میرسه با افزایش ارتباطات دولت سودان با دولت روسیه و این قولهایی که سودانی ها به روسها دادن برای واگذاری پایگاه در دریای سرخ، همکاری میان واگنر و نیروهای پشتیبانی سریع کم شده. هرچند که واگنر یعنی و الان بهش میگن نیروهای سپاه آفریقا مجبورن که سطحی از همکاری رو با پشتیبانی سریع داشته باشن. در مورد چین هم من به نظرم که چینی ها در حال حاضر سیاست انتظار رو در پیش گرفتن، ولی ما شاهد هستیم که میزان زیادی از سلاح‌های ساخت چین از طریق امارات به دست نیروهای پشتیبانی سریع رسیده. در مورد توانمندی دولت سودان برای بازپسگیری مناطقی که از دست داده باید بگم که ارتش سودان توانمندی های محدودی داره. مشکلات بوروکراسی ناکارآمد باعث شده که ارتش سودان تا حد زیادی ناکارآمد باشه و بنابراین دولت سودان راه سختی رو برای بازپسگیری این مناطق در پیش روی خودش داره. ولی یک مسئله مهم اینجا وجود داره و اون اینه که آیا دولت سودان میخواد این مناطق رو پس بگیره یا نه. چرا؟ شاید شما بگید که چرا باید یک دولتی نخواد کشور خودش رو پس بگیره. باید بگم که دولت سودان الان در حال حاضر دچار یک بی‌تصمیمیه. این بی‌تصمیمی به این معناست که دولت سودان هم خدا رو میخواد هم خرما، هم مجبوره که نیروهای اسلامگرایی که از دولت البشیر و جنبش اسلامی سودان موندن رو و اکثریت مردم سودان هم بالاخره مسلمانند و شاید طرفدار اینها باشن رو دور خودش جلب بکنه، و از طرف دیگه از بازگشت تحریما و از بازگشت این که ما بیایم یک کشور حامی تروریسم بشیم میترسه. هم میخواد غربی ها رو راضی کنه، هم میخواد داخل رو راضی بکنه، هم میخواد با این گروه های شورشی به جنگه و هم میخواد رضایت غرب رو جلب بکنه. این باعث شده که دولت سودان در حال حاضر دچار یک بیعملی مزمن بشه و این بیعملی مزمن و عدم تصمیم گیری باعث شده که سودان از همه طرف ها آسیب ببینه. از یک طرف نه آمریکا و غرب به اینها به خاطر پیشینه اسلامیشون اعتماد میکنن، حتی اگر بیان با اسرائیل عادی سازی بکنن. از یک طرف اینها نمیتونن به خاطر ترسی که از غرب دارن به سمت روسیه برن و ارتباطات خودشون رو مثلا با روسها گسترش بدن، پایگاه رو بدن به روسیه و بعد بیان سلاح و به اصطلاح مهمات و حتی بالاخره نقشه های نظامی مد نظرشون رو از روسها بگیرن. همچنین میترسن که آمریکا بیاد و اون روندی که داره در مشروعی زدایی از اونها رو اگر مثلا دست از پا خطا کنن این روند رو تقویت کنه و اونها رو از مشروعیت بندازه. کما این که مثلا دولت سودان هنوز بعد از چند ماه بعد از بازپسگیری پایتخت هنوز حتی به طور نمادین هم به پایتخت بر نگشته و این خودش یک نکته منفیه که بالاخره شاید الان اوضاع امنیتی طوریه که نتونن وارد پایتخت بشن یا مثلا پایتخت برای دولت کاملا امن نباشه، ولی طبیعتا شما اگر دو تا حکومت داخل یک کشور وجود داشته باشه و هیچ کدومشون داخل پایتخت نباشه، عملا در افکار عمومی هیچ کدوم از این دو تا حکومت نمیتونند ادعای مشروعیت کامل بکنند. این بحث نمادین حضور در پایتخت خیلی مهمه و دولت سودان حتی در این زمینه هم تا حالا نتونسته تصمیم درستی رو بگیره. خیلی ممنون که میزبان من در این برنامه بودید. از همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
باز از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 172 شماره در عمر رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و روز دوشنبه 12 آبان ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع نیروهای واکنش سریع سودان از عقب نشینی در خارتوم تا پیروزی در فاشر میپردازه. در این شماره با آقای دکتر احمد بوروایه کارشناس مسائل مصر و شمال آفریقا همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز سه‌شنبه 13 مهر منتشر میشه، خدا نگهدار شما.